بسم الله. در این بخش از پنل ترور نخبگانی هماندیشی بین‌المللی مقاومت و ترور نخبگانی خدمت سرکار خانم دکتر امیری، هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم و همچنین مدیر گروه تاریخ مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی هستیم. خانم امیری از اساتید برجسته‌ای هستن که ما توی اقام خدمتشون بودیم و توفیق شاگردیشون رو داشتیم. موضوعی که خدمت خانم دکتر امیری هستیم صورتبندی ترور و نخبگانی در تاریخ مسلمین هست. درست میگم خانم دکتر؟
بله.
خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام و عرض ادب محضر شما و بینندگان محترم این برنامه. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام شهادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا صدیقه کبرا و همینطور تسلیت و تهنیت به مناسبت اولین سالگرد سردار رشید اسلام سردار سلیمانی. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خانم دکتر بحثتون رو ارائه بفرمایید، چون ما تا الان بحثایی که مطرح شد بیشتر حیث سیاسی، امنیتی و اجتماعی داشت و الان مشتاقیم بحث ترور نخبگان رو خصوصا از منظر تاریخ اسلام و از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. من بحثم رو از یک مقدمه شروع میکنم و ترور نخبگانی رو به عنوان یک پدیده در نظر میگیریم، یک پدیده‌ای که در جهان اتفاق میفته، چه امروز و چه در گذشته تاریخی اتفاق افتاده. این پدیده ترور نخبگانی چی هست و در قالب چه مفاهیمی میتونیم اون رو بررسی بکنیم؟ بحثی که مطرح هست این هست که معمولاً در ادبیات سیاسی جهان ترور نخبگانی رو در قالب جنگ ها تلقی میکنن. ما در ادبیات سیاسی دو نوع جنگ داریم، جنگ نرم و جنگ سخت. خب در مفاهیمی که از این مسائل بروز داده شده و مطرح شده، بحث جنگ رو در واقع به کارگیری حد اعلای خشونت توسط چند کشور اعلام می‌کنند و یا سازماندهی نیروهای مسلح. از این دست مفاهیم مطرح شده در بحث مفهوم جنگ. اما خود مفهوم جنگ ما میتونیم رو در دو بخش در نظر بگیریم. بحث جنگ رو، جنگ سخت و جنگ نرم، اگر اون رو در نظر بگیریم و تقسیمش بکنیم به این دو مقوله، جنگ سخت یک ویژگی هایی داره و جنگ نرم هم یک ویژگی های دیگری داره. در جنگ سخت یه سری شاخصه ها و معیارها برای اون در نظر گرفته شده که از جمله این معیارها معیار سخت افزاران بودن این جنگ هست، اعمال رفتارهای خشونت آمیز هست، اشغال سرزمینی هست. اینها معیارها و شاخصه هایی است که در یک جنگ سخت وجود داره. اما در شاخصه های جنگ نرم ما با این مفاهیم دیگه روبرو نیستیم. یعنی در جنگ نرم ما دیگه اشغال سرزمینی نداریم، در جنگ نرم دیگه به اصطلاح سرنگونی یک دولت و تغییر ساختار سیاسی یک دولت رو باهاش مواجه نیستیم، بلکه به عکس در جنگ نرم در حوزه نخبگانی رفتار می شود. در حوزه نخبگانی حوزه مباحث سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. در جنگ این گونه جنگ ها معمولا با یک روش مسالمت جویانه و در یک پروسه طولانی مدت خواهان تغییر ارزش‌ها و باورهای یک نظام سیاسی هستند، با انواع و اقسام ابزارهایی که به کار می‌برند، حالا با اعمال نفوذ در ساختار و بدنه سیاسی اون کشور یا اجرای برخی سیاست‌هایی که در یک کشور ممکن هست بدون آگاهی حاکمیت سیاسی اون کشور اعمال بشه، که انواع اقسام اینها رو ما میتوانیم بشماریم. در کشور خودمون حداقل مصادیق اینها رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، میبینیم که در طول 40 سال گذشته نظام جمهوری اسلامی انواع این جنگ‌های سخت و نرم به کار گرفته شده. جنگ سخت مثل جنگ 8 ساله تمام دنیا به رهبری آمریکا و عراق بر علیه ایران، انواع ترورهایی که از ابتدای انقلاب در ایران انجام شده، ترور مسئولان نظام در حزب جمهوری اسلامی، ترور نخست وزیر و ریاست جمهوری ایران در 8 شهریور، و همه اینها مصداق اعمال و رفتارهای خشونت آمیزی است که بر علیه ایران دشمنان ما به کار گرفتن. اما در حوزه جنگ نرم هم ما نباید غافل بشیم که در این حوزه هم مصادیق و رفتارهای خاصی رو از دشمن شاهدش بودیم، و حالا به مناسبت میتوانیم جزو برخی از سیاستهایی که برخی از دولتها اعمال کردن در طول این 40 سال و ما الان نتیجهش رو میبینیم، میتونیم اونها رو مصداق جنگ نرم به حساب بیاریم، مثل سیاست های جمعیتی، مثل اجرای سند 20 که احتمالاً اگر انجام بشه در آینده مصیبت های اون برای کشور مشخص خواهد شد. لذا ما این تقسیم بندی رو داریم و این مباحث رو در مورد جنگ نرم و جنگ سخت داریم. اما بحث ما ترور نخبگان هست. ترور نخبگان رو ما در اعداد کدام یک از این انواع جنگ ها بایستی در نظر بگیریم؟ آیا اون رو فقط جنگ سخت بینگاریم؟ یعنی اگر که در این ترور حذف فیزیکی و یک رفتار خشونت آمیز رو ما از دشمن میبینیم، آیا میتوانیم اون رو صرفاً در اعداد جنگ های سخت بینگاریم یا نه؟ ترور چون در حوزه نخبگانی انجام شده میتواند ابعاد دیگری رو هم داشته باشه، یعنی تبعات این قضیه برای ما بسیار دامنه دارتر و وسیع‌تر از یک ترور عادی خواهد بود. از این جهت که نخبه های ما برگ برنده یک نظام و مملکت هستند، و از این جهت تأثیر نبود یک فرد میتوانه برای ما بسیار حائز اهمیت باشه. در مورد ترور شهید سلیمانی اگر ما بخوایم اون رو بررسی بکنیم، میبینیم که با تعریف شاخصه هایی که برای جنگ نرم و جنگ سخت به کار بردیم، اون رو بایستی ببینیم که در چه حوزه‌ای میتوانیم اون رو جای بدیم. شاخصه هایی که برای این دو جنگ ما در نظر گرفتیم، یعنی همون رفتارهای خشونت آمیز و اعمال و رفتارهایی که بالاخره به مثابه یک جنگ تمام عیار در واقع برای ما هست، میتوانیم اون رو در نظر بگیریم. اما برخی از شاخصه هایی که در این ترور وجود داره و یا ترور نخبگانی وجود داره، به مثابه این جنگ سخت نمیتوانیم اون رو در نظر داشته باشیم، به جهت اینکه در ترور نخبگانی دشمن هدفش تضعیف مسائل سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران بوده است و تضعیف این بخش از سیاست‌های نظام ما در واقع به تدریج نظام رو به سمت ضعف مدیریتی در حوزه‌های مختلف خواهد برد، و این تضعیف در حوزه مباحث علمی و حالا نظامی و سیاسی با توجه به دامنه و اون وجه انتساب این نخبه به یک دامنه ای از این دامنه‌های تعریف شده، یا مثلا سیاسی یا علمی و یا فرهنگی، تأثیراتش خیلی بیشتر از آن چیزی هست که با یک ترور عادی در حوزه مباحث سخت افزاری میتونیم اون رو در نظر بگیریم. ببینید، ترور شهید سلیمانی رو ما اگر بخوایم بررسی بکنیم به عنوان یک نخبه نظامی، چون ما تعاریفی که از شهید سلیمانی وجود داره برای حالا جامعه نظامی ما و مدیریت سیاسی نظامی ما در این حد هست که بسیاری از بزرگان کشور، حالا مشاوران اطلاعاتی، ایشون رو یکی از نخبگان نظامی جهان اسلام قلمداد کردن، و این نخبگی و نخبه بودن شهید سلیمانی یقیناً حاصل یک عملکردی است که ایشون در گذشته و در مدیریت بحران‌های نظامی و سیاسی منطقه از خودشون نشون دادن. ما اگر این ترور رو بخوایم در حوزه منطقه‌ای مورد بررسی قرار بدیم، می‌بینیم که وضعیتی که شهید سلیمانی وارد این بحران منطقه‌ای میشه و در زمانی وارد جنگ با داعش میشه که آمریکا تقریباً با اذناب خودش و با حالا این خلافت ادعایی داعش وارد جنگ تمام عیار در منطقه میشه و تقریباً بخش اعظمی از سوریه ما رو و همینطور عراق رو و بخش‌های وسیعی از منطقه رو در اشغال خودش قرار میده. هدفی که اونها داشتن اشغال کل منطقه بوده. ورود شهید سلیمانی به این جنگ تمام اهداف منطقه‌ای آمریکا رو تقریبا ناکام می‌گذاره و کشوری که فقط 25% اون تحت اشغال حاکمیت رسمی اون کشور بوده و 75% اون دست داعش بوده، همه اینها دوباره برمیگرده، آرامش به منطقه باز میگرده، تمام مناطق اشغال شده دوباره آزادسازی میشه و این به واسطه حضور فعال شهید سلیمانی در عرصه جبهه مقاومت بوده است. غیر از داعش، مواجهه شهید سلیمانی با اسرائیل و جبهه مقاومت در مبارزه با اسرائیل هم بسیار حائز اهمیت هست. شما وقتی نگاه میکنید میبینید که سران حماس و جبهه مقاومت چگونه از شهید سلیمانی یاد میکنند و ایشون رو برده برنده جبهه مقاومت اعلام میکنند و با حضور ایشون و فرماندهی ایشون در جبهه مقاومت جنگ های 33 روزه، جنگ های 6 روزه و جنگ های 2 روزه در مقابل اسرائیل به پیروزی میرسه و تقریبا اسرائیل زمینگیر در مقابل جبهه مقاومت میشه. خب این تأثیر یک نخبه نظامی در عرصه منطقه‌ای هست. لذا وقتی که شهید سلیمانی رو ترور میکنن، ما میبینیم که کسانی از خود آمریکا اظهار چقدر خوشحالی میکنن و جان بولتون به صراحت اعلام میکنه که امیدواریم که با ترور سلیمانی آغاز تغییر در نظام سیاسی ایران رو شاهد باشیم. خب وقتی این رو بررسی میکنیم که آیا اونها با حذف سلیمانی و ترور ایشون آیا فقط میخواستن که در منطقه دست برتر رو از آن خودشون بکنن یا نه اهداف بلند مدت تری رو داشتن؟ پس وقتی نگاه میکنیم که اونها امیدوار به تغییر تدریجی نظام هستند و خواهان سرنگونی نظام در آینده هستند، بایستی حتما این رو در اعداد جنگ های نرم هم بینگاریم، چون اهداف بلند مدتی که اونها داشتن به نظر میرسه یکی از این اهداف تضعیف روند مبارزه با تروریسم در منطقه بوده و اونها اصلا فرماندهی ایران رو در این مبارزه به اصطلاح مورد تایید قرار ندادن و نمیخواستن که این فرماندهی ادامه پیدا بکنه، چون این رو موفقیت آمیز قلمداد کرده بودن. و بحث بعدی ضعف مدیریت در بحرانهای جاری منطقه هست. این دوتا نشون میده که در آینده اگر شخصیت‌های نخبه در این دوره نباشند، در این سرزمین‌ها نباشند، یقیناً ما ممکن هست به سمت متأسفانه تضعیف جایگاه ایران در منطقه حرکت بکنیم. خب من این رو از این جهت به عنوان یک مقدمه عرض کردم خدمت شما و میریم و مقایسه میکنیم جایگاه شهید سلیمانی رو با یکی از ترورهای بسیار به اصطلاح با اهمیت در تاریخ اسلام و اون شخصیتی است که من مقایسه‌ای که می‌خواستم انجام بدم با این ترور از اون نکات هوشمندانه‌ای که واقعا مردم ما در همسانسازی و همتا کردن شهید سلیمانی با شخصیتی چون مالک اشتر داشتن انتخاب کردم، چون همگان میدانیم که مالک هم توسط معاویه ترور شد، یعنی یک شخصیت بسیار مستحکم، انقلابی و
نظامی
برای امام، که وجودش و حضورش در کنار امام برگ برنده برای امام به شمار می رفت. و اگر به تاریخ مراجعه بکنیم و ببینیم که مالک چه اقداماتی برای امام انجام داده، میتونیم به این همتا بودنها پی ببریم. مالک در زمانی در کنار امام قرار گرفت که امام در مواجهه با یک گروه بیشماری از صحابه پیامبر که ادعای همراهی با پیامبر رو داشتن قرار گرفت، و اگر که امثال مالک نبودند، این جامعه نخبگانی آن دوره که صحابه رسول خدا شمرده می شدند، هیچ کدامشان در واقع همراهی با امام رو بر نمی گزیدند. ورود مالک به کوفه و همراه کردن صحابه با امام برگ برنده امام در جنگ در جمل شد، و امام به خوبی توانست از عهده سپاه مقابل که جایگاه بسیار والایی هم داشتند، بالاخره در سپاه جمل شخصیتی مثل همسر پیامبر حضور داشته و کسانی از صحابه که تا روزگار قبل در کنار پیامبر شمشیر زده بودند، از این جهت حضور صحابه‌ای که می‌توانستند در کنار امام مشروعیت بخش حرکت امام در مقابل سپاه جمل باشند، بسیار مهم و مؤثر بود در کنار امام. و این نقش رو ما باید به مالک بدیم که در همراه کردن کوفیان و در همراه کردن صحابه‌ای که در کوفه حضور دارن بسیار مؤثر عمل کرد. در جنگ‌های بعدی، در جنگ صفین، اگر باز بخوایم نقش مالک رو اونجا هم بررسی بکنیم، می‌بینیم که مالک در لیلة الحریر که شب دلهره‌آمیز برای همه سپاهیان امام بود، اونجا هم یک تنه به دل دشمن زد و در واقع فرمانده مقاومت امام در برابر خوارج و زیاده خواهان سپاه امام قرار گرفت. و بعد از جنگ صفین که آشوب‌های بعد از جنگ صفین رخ میده و برخی از مناطق با فتنه انگیزی‌های معاویه پر آشوب میشه و پر از فتنه‌های متعدد میشود، خصوصا منطقه مصر، چون منطقه مصر هم در حوزه نظارت امام قرار داشت و چون نزدیک به منطقه شام بود، از این جهت شامی‌ها و خود معاویه نفوذ بسیار زیادی در منطقه مصر داشتند و توانستند آشوب‌هایی رو با استفاده از عناصر نفوذی خودشون در این منطقه انجام بدن در منطقه مصر. و محمد ابن ابی بکر که حاکم از طرف امام در این منطقه بود، نتوانسته بود که از پس این شورشیان و فتنه انگیزان بر بیاد و امام مالک اشتر رو میفرسته برای دفع شورش ها و آشوب های منطقه. خب متاسفانه در سر راه به این مأموریت مالک اشتر توسط معاویه ترور میشه و با شربتی از عسل به شهادت میرسه، و با شهادت او یار و همراه امام از دست میره. و وقتی که خبر شهادت مالک رو به امام به اصطلاح میرسن، امام بسیار اندوهگین میشه، به حدی اندوه امام زیاد هست که اهالی نخه میگن که ما وقتی امام رو میدیدیم احساس میکردیم که او تنها عزادار و غمبار از این مصیبت در نبود مالک هست، نه قبیله نخه. من نامه‌ای رو که امام همراه با مالک برای مردم مصر فرستاده بود رو اگر دوستان مطالعه بفرمایند، من اینجا یک مروری خواهم داشت، متوجه میشیم که چقدر شخصیت مالک برای امام ارزشمند بوده و چقدر ویژگی‌های مالک شبیه ویژگی‌های سردار عزیزمان بوده است. امام در این نامه می‌فرمایند که ای مردم مصر، من بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در ایام ترس چشم بر هم نمی نهد. چقدر این واژه برای ما آشنا هست امروز و چقدر این عبارت سردار که می فرمودند اصلا هیچ ترسی از دشمن بر دل نداشتم و این صفت مالک رو ما در سردار به واضح می بینیم که فرمودند من ترسی از دشمن نداشتم و اون هم با یقیناً مجاهدت ها و با ریاضت ها و عبادت های شبانه سردار بود که نصیب ایشون شد. در ایام ترس چشم بر هم نمی نهد و از بیم مصائب از دشمن نمی هراسد و بر تبهکاران از آتش سخت تر است. او مالک ابن حارث از تبار مزهج است. به او گوش فرادهید و از فرمانش اطاعت کنید، چه او شمشیری از شمشیرهای خداوند است، قوی ضربت و تیزدم است. اگر گسیلتان دارد بکوچید و اگر فرمان به ماندنتان دهد بمانید، چرا که اگر اقدام کند یا از اقدام دست بدارد به امر من است. من شما را به داشتن او بر خود مقدم داشتم، چه از خلوص او به شما و سرسختی او در برابر دشمن شما آگاهم. و بیراه نبود وقتی خبر شهادت مالک رو به امام دادند. امام فرمودند مالک، مالک چه بود؟ خدایا اگر کوه بود، کوهی بود جدا از دیگر کوه ها، و اگر سنگ بود، سنگی خارا که سم هیچ سطوری به صدیق آن نرسد و هیچ پرندهی بر فراز آن نپرد. و باز گفتند که خدا رحمت کند مالک را که او برایم به مانند من برای حضرت رسول بود. و این نشون از اون جایگاه ویژه‌ای بود که مالک برای امام داشت. و چون خبر این مسئله برای به گوش معاویه رسید و خبر موفقیت آمیز این ترور به او رسید، بالای منبر میره و اعلام میکنه که من یک دست علی را در سفین قطع کردم که منظور او عمار بود و دست دیگر را امروز که منظورش مالک اشتر بود. یعنی در واقع مالک اشتر دست امام علی بود در حوادث پرخطر آن روزگار و مصائبی که برای امام به وجود آمد. چرا که وقتی که بعد از دوره ترور مالک ما حوادث کوفه و دوران امام رو مورد تحلیل و تبیین اگر قرار بدیم، میبینیم که جامعه اسلامی بعد از ترور مالک اشتر به سمت ضعف در حکومت امام پیش رفت، چون اینها بازوان قدرت امام محسوب میشدن، بازوان نظامی. مالک یکی از پرنفوذترین سران قبایل یعنی قبیله نخع در کوفه بود و با حضور او سران خیانتکار قبایل دیگر عرض اندام نمی توانستند بکنند. لذا با حذف مالک مصر از سرزمین های امام علی جدا شد و در حوزه نفوذ معاویه قرار گرفت. به واسطه همون مسئله محاصره اقتصادی برای امام به وجود میاد، به جهت اینکه منطقه شام و مصر و تمام سرزمین خلافت غربی امام از دست او خارج میشه و مالیات هایی که می توانست کمککار امام در مبارزه با معاویه بشه، در برانگیختن و تحریج سپاه علیه جامعه بنی امیه بشه و حکومت بنی امیه بشه، از دست امام خارج میشه. از طرفی امام فرمانده نظامی خودش رو از دست میده در جبهه مبارزه با معاویه و دیگر توان برخورد نظامی با معاویه رو نداره. در نبود امثال مالک فرماندهی نظامی کوفه دچار اختلال میشه. غارت‌های متعدد معاویه در اطراف کوفه به گونه‌ای که دیگر ما بعد از این قضیه، بعد از قضیه ترور مالک، میبینیم که صدای عین عمار و عین مالک امام در مسجد کوفه شنیده میشه، در خطبه های امام شنیده میشه. و این حاصل این مسئله هست که امام برترین یاران خودش رو از دست داده بود. لذا میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم که ما ترور برخی از افراد و خصوصا نخبگانی که بسیار مؤثر هستند در حوزه نخبگانی خودشون رو نبایستی فقط در یک واکنش عادی یک جنگ سخت بینگاریم که ما بله مالک رو از دست دادیم یا سردار رو از دست دادیم و صرفا با یک ترور و یا یک عملیات سخت در جبهه مقابل بخوان اون رو پاسخ بدیم. پاسخ درخور برای یک جنگ نرم خاصیت خودش رو داره و واکنش مناسب خودش رو میطلبه. در این حوزه ما بایستی پاسخهای درخور و مناسب یک جنگ نرم رو داشته باشیم.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر امیری، هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم و مدیر گروه تاریخ مؤسسه آموزش عالی بنت‌القادر. خانم دکتر خیلی استفاده کردیم، بسیار قابل توجه بود. من تقریر کوتاهی از مباحثی که خانم دکتر ارائه فرمودند رو مطرح میکنم. هر جا اشتباه میگم خانم دکتر استاد بفرمایید. در ابتدای بحث ایشون یک دوگانه از مفهوم جنگ رو به نام دوگانه جنگ نرم و سخت مطرح کردن. جنگ نرم رو مخصوص عرصه نخبگانی و جنگ سخت رو مخصوص عرصه نظامی صرفا طرح کردن که مثالشون برای جنگ سخت جنگ 8 سال ایران و عراق بود و همه جنگ های مدلی. در عرصه نخبگانی مباحثی مثل دانش نظامی، نه نظامیگری، دانش نظامی، مباحث فرهنگی، مباحث فکری و حتی رویکردهایی مثل سیاستهای جمعیتی و سندهای برنامه نویسی و مثلا مدل سند 23 و اینها رو از مؤلفه های جنگ نرم ارزیابی فرمودن. در ادامه این پرسش بنیادین رو مطرح کردن که ترور نخبگان با توجه به حیث سختی که داره، جنگ سخت تلقی میشه یا جنگ نرم تلقی میشه؟ ایشون برای پاسخ به این پرسش آثار و پیامدهای ترور رو بررسی کردن و ناظر به آثار در واقع منفی و رویکردهایی که ترور و خلل‌هایی که به جامعه اسلامی وارد می‌کنه و خصوصاً عرصه فعالیتی که نخبه داره از حضور نخبه تهی میشه، اون رو بیشتر از جنگ سخت در عرصه جنگ نرم مورد توجه قرار دادن. از این پرسش خانم دکتر به این مسئله شیفت دادن که حالا با توجه به این که ترور یک مسئله از مسائل جنگ نرم محسوب میشه، آیا ما میتونیم با پاسخهای مدل جنگ سخت صرفا باهاش مواجه بشیم یا نه؟ که این بسیار قابل توجهه. در بحث تاریخ اسلامی خانم دکتر به حوزه عمومی توجه کردن. خانش حوزه عمومی از سردار سلیمانی خانشیه که سردار رو مقایسه میکنه با مالک اشتر. خانم دکتر هوشمندانه این خانش حوزه عمومی رو استفاده کردن و یه تقریر فوق‌العاده عالی ازش ارائه دادن. در این مورد به فعالیت‌های مالک اشتر در جنگ صفین اشاره کردن، به در واقع آورده‌هایی که مالک در دوران فتنه خیز امامت امام علی علیه السلام برای حضرت داشتن و همینطور بعد از جنگ و آشوب‌هایی که بعد از جنگ داره و ناظر به نامه‌ای که حضرت علی علیه السلام برای مالک می نویسند، اومدن ویژگی های سردار رو با ویژگی های مالک اشتر مشابهت سازی کردن. نکته قابل توجه این بود که و برای من خیلی جالب بود خانم دکتر، یعنی من هیچ وقت این از این زاویه بحث رو ندیدم که معاویه وقتی میاد اعلام بکنه خبر در واقع حذف مالک اشتر و شهادت ایشون رو، به قطع شدن دست اشاره میکنه و چون توی تصویر شهادت سردار دست یک تصویر پربسامت و حتی یک رویکرد نمادین داره، از این جهت مشابهتش با مالک بسیار قابل توجهه. و در ادامه دوباره بازگشت کردم به اون پرسش بنیادین و قابل توجه که آیا برای پاسخ به انتقام از شهادت سردار و پاسخ به ترور نخبگان ما میتونیم سراغ روی شرط‌های سخت بریم یا باید به روی شرط‌های نرم توجه بکنیم. این صورتبندی خانم دکتر خیلی قابل توجه و عبرت آموزه. من تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین و تقریر خیلی قابل توجهی که مطرح کردین. اگر فرمایش دیگه ای ندارید ما ارائه بعدی رو خدمت های دکتر محمد مهدی اسماعیلی هیئت علمی دانشگاه تهران و از و معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی هستیم.
اگر اجازه بفرمایید من فقط یک نکته پایانی رو خدمت شما داشته باشم و اون بحثیم که ما چه پاسخ نرمی بایستی نسبت به ترور نخبگانی داشته باشیم. بله، این به نظر میرسه حالا یک مبحث بسیار طولانی خواهد بود، ولی فقط من تیتروار به اون اشاره میکنم. بحثی که ما در ترور شهید سلیمانی داشتیم تضعیف در مبارزه با تروریسم در منطقه بوده، لذا از این طرف ما حتما بایستی یک فکری برای حمایت جدی از مقاومت و جبهه مقاومت در منطقه داشته باشیم. نکته بسیار مهم دیگری که آقای دکتر رهدار هم به اون مسئله اشاره فرموده بودن بحث اقناع درونی نخبگانی ما هست. ما الان یک مسئله‌ای که برای ما بسیار حائز اهمیت هست شکافی هست که بین جبهه مقاومت و نوع تفکر مقاومت در حوزه نظامی و مواجهه با تروریسم در منطقه با بحث حوزه دانشگاهی ما و حتی حوزه عمومی ما وجود داره. بحث پردازش این قضیه با رویکرد علمی و تبیین جایگاه ایران و مقاومت جبهه مقاومت در مواجهه با تروریسم در منطقه بسیار حائز اهمیت هست. پیوند بین جبهه مقاومت با جامعه نخبگانی ما و دانشگاهی ما بسیار حائز اهمیت هست، حالا ایجاد رشته ها باشه و کتاب ها تألیفاتی که در این حوزه بتوانه اون وجه تئوریک و نظری بحث رو برای جامعه ما تشریح و تبیین بکنه.
تشکر میکنم، پاسخ قابل توجهی بود خانم دکتر. آیه در اولین ارائه ما خدمت جناب دکتر لکزایی بودیم. آیه دکتر لکزایی پاسخ به انتقام سخت رو از جنس علم و مباحث اندیشه‌ای مطرح کردن. آقای دکتر رهدار رویکرد رو خردتر بررسی کردن، مثلا تأسیس دانش مطالعات انتقادی آمریکا، یا حالا من یه مرور رو بحثایشون هم داشته باشم، یا حذف دلار رو مطرح کردن. این رویکرد ایشون اجرایی تر بود و این نکته‌ای که شما فرمودید، یعنی تأمل برای حل این شکافی که حقیقتا توی جامعه علمی و بدنه خصوصا دانشگاهی ما وجود داره بسیار قابل توجهه. تشکر میکنیم مجدد از حضورتون. ما انشالله یه فاصله میگیریم چون ما به صورت آنلاین خدمت های دکتر اسماعیلی هستیم. یه فاصله کوتاهی میگیریم و ارائه بعدی رو با جناب دکتر اسماعیلی خدمت شما هستیم.